أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بحثمون به انواع ولایت تکوینی رسید و گفتیم که ولایت تکوینی به صورت عام داریم و خاص و اخص. در باره ولایت تکوینی به صورت خاص گفتیم که شامل هم مؤمنین میشه و هم شامل کفار میشه و این بدون معنا هستش که بعد از ولایت عامه و هدایت اولیه نوع عکس العمل و پاسخگویی بندگان خدا با اختیارشون به صورت هدایت ویژه شامل حال بندگانش میکنه و اگر عکس العملشون عدم پذیرش باشه و مقاومت باشه خداوند تبارک و تعالی ولایت تکوینی خودش رو به صورت ایجاد حجاب و مانع بر سر راه رشد او و گمراه کردن او ظهور خواهد داد. چند آیه خوندیم، یکی دو تا آیه دیگر میخونیم وارد بحث بعدی میشیم. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزق عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. مثلا مؤمنین مراقب باشید که شیطان به سراغ شما نیاد، یا ایها الذین آمنوا مراقب باشید که شیطان، یا بنی آدم حضرت محمد، ای بنی آدم، ای انسان ها مراقب باشید شیطان شما رو فریب نده. همونطور که چکار کرد؟ شما اخرج ابویکم من الجنه، همونطور که پدر مادر شما رو از بهشت بیرون کرد. چکار کرد؟ یونزق عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما، بالایشون کرد از اون گیاه بخورن و بعد چی شد؟ خوردن اون گیاه مساوی شد با عریان شدن اونها و هویدا شدن به اصطلاح قبایح اونها، عورت اونها. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، اون شما رو یه جوری میبینه و افراد شما رو جوری میبینه که شما اونها رو نمیبینید، طوری میبینه که شما اونها رو نمیبینید، از اون طوری که شما رو میبینه شما نخواهید دید. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این نکته خیلی مهم است. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما شیطان رو ولی کسانی که ایمان نمی آورند قرار دادیم. توجه فرمایید، در واقع شیطان تحت ولایت خدا چیکار میکنه؟ اقدام به اضلال و گمراهی میکنه. خودش تحت ولایت کیه؟ تحت ولایت تکوینی خداوند تبارک و تعالی. تحت ولایت تکوینی خدا اقدام به اضلال بندگانش میکنه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء الذین لا یؤمنون، اینها تحت ولایت کی قرار میگیرن؟ شیطان قرار میگیرن. پس کی ولی شیطان است؟ کسی که لا یؤمنون، لا یؤمنون یعنی اقدام اختیاری، کسی که پیغمبر بهش نرسیده. تو افریقای قبیله هست مثلا پیغمبر بهش، تا حالا پیام پیغمبر بهش نرسیده، در فلان کشور استضعاف فکری است، کسی خبری از دعوت نداره، اون حالت ایمان و کفر براش معنا نداره چون اختیار نداشته. لا یؤمنون یعنی کسی که پیام بهش رسید و بعد از روی اختیار چکار کرد؟ انکار کرد. و چون انکار کرد، ما هم چکار کردیم در مقابل انکار؟ شیطان رو ولی او قرار دادیم. یعنی نخواهی تحت ولایت او باشی، دیگه ولایت دیگری که از ولایت شیطان وجود نداره. پس بنابراین ما دو مجموعه ولایتی داریم. یک مجموعه ولایتی مربوط به خداوند تبارک و تعالی هستش که مؤمنی رو ولایت داره، اما این ولایت ولایت خاصه. ولایت چی؟ خاص. یه مجموعه ولایتی هم هست، مجموعه ولایتی شیطان هست، اینا ولایت خاص است، مربوط به کیه؟ مربوط به کسانی هستش که مقاومت میکنن در مقابل انبیا. اینها برای این لا یؤمنون، چون لا یؤمنون انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ما شیطان رو ولی اونها قرار دادیم، شیطان ولایت اونها رو به عهده میگه. اما خود شیطان، مؤمنین، کافرین همه تحت ولایت کی هستن؟ تحت ولایت عامه خداوند هستن، تحت ولایت عامه خدا قرار دارن. این توجه بهش داشته باشید. باز دقت کنید اینجا خیلی لطیفه، میخوام اینو توضیح کنید، تکرار میکنم برای این اساس دقت کنید، هیچ مجموعه ولایتی بدون اذن خدا کار نمیکنه. اگر هر شیطانی هم هست که داره دیگران رو گمراه میکنه با اذن خدا هستش، اما به اذن خداست، یعنی به خواست خدا نیست، به این معنا که خدا میخواد که اینا گمراه بشن. اینها خودشون با عدم پذیرش ولایت انبیا خودشون تحت چی قرار میدن؟ تحت ولایت شیطان قرار میدن. این دقیقاً یه مسئله طبیعی و تکوینی هستش. توجه بفرمایید. ببینید جنین وقتی حرکت میکنه یک راه بیشتر نداره. این که یا طبق مقررات و قوانین، طبق مذهب میخوام، قوانین تولد سالم حرکت کنه. خب نتیجه چی میشه؟ تولد سالم است. یعنی تحت ولایت قوانین تولد سالم حرکت میکنه، خب سالم متولد میشه. اگر تحت قوانین ولایت سالم حرکت نکنه، خود به خود به طور تکوینی تحت چی قرار میگیره؟ تحت قوانین ولایت غیر سالم قرار میگیره. انسان یا اختیاراً خودش رو تحت ولایت خداوند قرار میده، تحت ولایت انبیا قرار میده. این که ولایت خدا یه حرف است، ولایت انبیا دیگه، اینجا ولایت انبیا یعنی چی؟ اصلا چه ربطی بین ولایت خدا و ولایت انبیا داره؟ تو درسایی که از امروز شروع خواهم کرد نمیشه وقت بشیم وقتی میگیم خودش رو تحت ولایت انبیا قرار بده یعنی چی؟ یا خودش رو اختیار تحت ولایت انبیا قرار میده که طبق قوانین تولد سالم به آخرت سالم متولد میشه، به بعدی که از پذیرش ولایت انبیا تفره بره، خود به خود تحت ولایت قرار میگیره؟ تحت ولایت شیطان قرار میگیره. این حالت همیشه هست. تو حالت خود مؤمنین هم اینجوری هستش. لذا وقتی مثلا در روایت مثلا آقا مؤمن زنا میکنه، حضرت میفرماید لا یزن المؤمن و هو مؤمن، مؤمن در حالی که مؤمن هست زنا نمیکنه. یعنی اون موقع که داره زنا میکنه از تحت ولایت چی؟ خدا خارج میشه و میره تحت ولایت کی؟ شیطان. اما از ولایت چی خارج میشه؟ ولایت خاصه خدا خارج میشه، تحت ولایت شیطان قرار میگیره، گناهشو میکنه. اون موقع داره گناه میکنه، اون موقع داره معصیت میکنه، اون موقع چشم نامحرم میدوزه، از ولایت خارج میشه، از ولایت الهی خارج میشه، میره تحت ولایت کی؟ تحت ولایت شیطان قرار میگیره. عمل رو به هر جا ختم میکنه، دزدی است، رشوه است، نمیدونم تهمت است، غیبت است، دروغ است، هر چی که میخواد باشه، اون مقدار گناه داره تحت چی انجام میده؟ تحت ولایت شیطان داره انجام میده. توجه بفرمایید به این قضیه. خب جنین موقعی که خودش رو تحت ولایت قوانین تولد سالم قرار میده، در واقع چی هستش؟ در واقع سالم هست و تحت ولایت تولد سالم هست خود به خود. انسان و وقتی خودش تحت ولایت قوانین تولد سالم قرار نمیده چی هستش؟ خود به خود چه چیزی بر او حاکم هستش؟ تولد ناقص. ناقص هست الان، یعنی تو رحمم الان ضعف داره، نقص داره. این نقص کی معلوم میشه؟ بعد از تولد. ولی الانم او داره رشد صحیح نمیکنه. همین الان ما به او میگیم مریض است، همون الان میگیم ضعیف است، همون الان میگیم چی هستش؟ ناقص است، وقتی در رحم قرار داره. اما این نقص و ضعف و بیماری کی مشخص میشه؟ زمانی که متولد بشه. در رحم دنیا هم جنین انسان همین گونه هست. یعنی اگر کسی خودش رو تحت ولایت انبیا قرار داد، الان چی هستش؟ بهشتی هستش، سالم هستش. و اگر خودش تحت ولایت انبیا قرار نداشت، همین الان جهنمی است. برای همین هم بزرگان و صاحبان کشف و کرامت چی هستش؟ تو همین دنیا شخص معصیت کارو در حالت برزخی خودش به همون صورت گناه و آتش میبینه. مثل وقتی خدا بفرماید کسایی که اموال یتیم ها رو میخورن به ناحق، ما یکلون فی بطونهم الا النار، چیزی نمیخورن در شکمشون مگر چی؟ آتش. یعنی همین الان هم دارن آتش میخورن، ولی صورت برزخیش آتش است. الان این متوجه نیست که این داره آتش میخوره، همین الان آتش میخوره. اولیایی که کرامت دارن همین الان به ما نشون میدن که این غذایی که حرام داری میخوری چرک و خون است. واقعا غذای حلال اون چیزی که تو فکر میکنی میخوری نیست، همون چرک و خون است. همین الانش این گونه است. لذا کافر همین الان تحت ولایت جهنم قرار داره. همین الان تحت ولایت کی داره میره بالا؟ جهنم. جهنم یعنی چی؟ یعنی محصول تولد بیمار یا ناقص. جهنم یعنی محصول تولد بیمار یا ناقص، او همین الان تحت ولایت جهنم قرار داره، ولیش که جهنم هستش. حالا بخوام توضیح بدم اینو براتون. در آیه 14 و 15 سوره حدید در مورد ولایت آتش بر کفار این گونه می فرماید ینادونهم علم نکم معکم قالو بلا ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرکم الامانی حتی اذا جاء امر الله و غرکم بالله الغرور فلیومه لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. جهنمی‌ها به مؤمنین میگن چیه؟ به بهشتی‌ها علم نکن معکم، آیا ما تو دنیا با شما نبودیم؟ با هم بودیم، توی خونه بودیم، سر یه سفره بودیم، توی مدرسه درس می‌خوندیم، توی محل بودیم، چطور شما بهشتی شدید ما جهنمی؟ این همین فاصله افتاد بین ما، دو تا داداش، یه زن و شوهر، عرض کنم خدمتتون که دو تا همسایه، دو تا دوست، دو تا طلبه، خدای نکرده عرض کنم خدمتتون، یکیشون سر جای دیگه در میفته، سر جای دیگه در، دو تا عالم، دو دانشمند، همینجوری. قالوا بلا، درسته با هم بودیم، ولکن نکم فتنتم انفسکم، شما خودتون رو به فتنه انداختید و تربستم، از ایمان فاصله گرفتید و انتظار نابودی مؤمنین و بدبختی اونها رو میکشیدید و ارتبتم، به شک افتادید، مسیر رو طی نکردید، چون جنین وقتی در حرکت به سمت تولد سالم به شک بیفته توقف فاصله میشه تو حرکتش دیگه، وقتی به محضی که شما حرکت بکنید شک، یعنی همین داره بحث مفصلی در مورد شک داری، شما وقتی شک میکنی یعنی توقف در حرکت داری، خب جنین وقتی متوقف بشه به ضررش تموم میشه دیگه، سر زمان خاصی که باید تولد سالم داشته باشه تولد سالم نداره، شک انسان عقب میندازه، تردید، دودلی، چنددلی، هی یک سر انسان وسوسه بشه ذهنش، همینجوری هی بالا پایین کنه، شروع کنه صفر کنه بیاد سراغش، اینها نمیذاره تو اون سرعتی که باید داشته باشی داشته باشی، باید روحیتو از این حالت هی تردید پذیری، هی شک کردن نجات بدی. شیطان هم خودش این کارو میکنه ها، شیطان هم یه موقع هایی میاد یه شکای از کنم خدمتتون حرام میندازه، مثلا میاد میگه اصلا خدا هست نیست، اصلا کجا جهنم، کی رفته، کی اومده، همینجوری یه موقع از مؤمن رو اذیت میکنه، یه طلبه مقدس نادون رو اذیتش میکنه، مثلا داره راه خودش رو میره ها، طلبه رو میره، طلبه موفقه میره در طلبه مقدس وارد میشه، تقدس، میگه که اصلا کجا میره حرکت تو مورد رضای خدا باشه، این کار اشکال داره، اون کار ریاست، این کار چنین است، این کار چنان است، اینه میره همین بیچاره دست برمی داره کارش، اگه نماز شب میخون دیگه نمیخونه، اگه روز مستری میگه دیگه نمیگیره، اگه درس با سرعت میخون دیگه نمیخونه، شیطان میدونه که دکتر زهرش کجاست؟ آدمی هستی مقدس است، از سوره مقدس استفاده میکنه برای گول زدن این. ما شک در این که آیا ریا میکنیم یا نمیکنیم، اخلاص داریم یا نداریم، این به هیچ وجه نباید مانع سرعت ما بشه. اگر دیدی بله حقیقتا یه همچین چیزی هست، تغییر انسان میده، خودسازی میکنه، در عین خودسازی، توجه به خودسازی، توجه به اصلاح خود نفس، نفس رو حرکتش میدیم، بله ممکنه من بفهمم که این کارم ریاست، تغییر میدم، اما از یک طریق دیگه راه رو ادامه میدم، اصلا متوقف نمیشم، یه دفعه دست از همه کارم بردم، بگم من دیگه درد نمیخورم، من نمیدونم، فایده نداره این راه رو برم، من چقدر آلودم، من همینجوری یه سره انقدر آیه است برای ما میخونه که مؤمن اصلا امام زمان دوست نداره اینجوری بشه. خیلی خوب، گیرم که ریا میکردی، گیرم که اخلاص نداشتی، گیرم که اینجای کارت گیره، توبه کن برگرد، ولی مسیر از یه جای دیگه ادامه بده، متوقف نشو، راه که قحطی نیستش که، مسیر یه طرف دیگه ادامه بده، نذار غم بیاد سراغت، تزلزل بیاد سراغت، استراب بیاد سراغت، ما توجه داشته باشه. و غرکم الامانی و حتی جاء امر الله، آرزوهای پی در پی شما رو فریب تا اونجایی که مرگ رسید، و غرکم بالله الغرور، همین آرزوها شما رو مغرور کرده بود، به خدا چه مغرور کردنی. فَلْيَوْمَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، چقدر قشنگ این فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یعنی شما معادل نمیتونید بپردازید الان، پولی، چیزی، رشوه‌ای، فدیه‌ای، چیزی بدید که نجات پیدا کنید، چرا؟ چون حرکت تکوینیه، یه جنین وقتی ناقص متولد شه، باباش، یه بچه‌ای که بچه‌اش ناقص متولد شده، کور متولد شده، یا دست نداره، یا یه پا نداره مثلا، باباش تمام ثروت آدم هم داشته باشه نمیتونه برای این یه پا درست بکنه، چرا؟ چون قضیه چیه؟ تشبیه نیست، قراردادی نیست، بگیم که با این پول مثلا حل بشه دیگه. مثلا من محکوم شدم به شلاق، بگم یه پول میدم قرارداد دیگه، پول میدم به شلاق هم نخورم. نه، اونجایی که محکوم باشه محکومیتش تشبیه نیست. اینجوری که با قرارداد بشه برطرفش کرد. مشکل مشکل تولد ناقص است، تولد بیمار هست که تولد بیمار ناقص اینجوری است. شما مریض سرماخورده باش 5 میلیارد تومان هم که پول بدی سرماخوردگی تو خوب نمیشه. من اینکه باید چیکار کنی؟ رنج درمانو تحمل کنی. باید به تو درمان هستن. به همه اطبای عالم جمعشن تو به هر کدومشون یه چکی 5 میلیارد تومانی هم بدی سرماخوردگی نمیره. آقا مثلا آقا اطبا این بیماری رو بردید با خودتون برید. یا به کسی دیگه منتقلش کنی. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. بگی آقا جون مثلا به رفیق بگی من امروز مسافرت دارم، سردرد دارم. ببین سردرد من تو 5000 تومان، ببین سردرد من مال تو، من برم سفر رو بیام. قابل انتقال نیست، چون مشکل مشکل تکوینیه، مشکل خودته. هیچ کاریش نمیشه کرد. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه. اصلا هیچ فدیه گرفته نمیشه. کاری نمیتونید بکنید. و حالا اگرم فدیه بود تو چیزی نداری بدی. محسن هست که اگر هم رشوه ای قبول میشد اونجا، کی چیزی داره اونجا بده؟ هر کس جز نفس خودش چیز دیگری نیست اونجا. ولا من الذین کفروا، از کفار هم قبول نمیشه یه همچین چیزی. مأواکم النار، مأواکم النار یعنی چیه؟ جایگاه شما آتش هستش. جایگاه شما آتش هست یعنی چی؟ یعنی جایگاه شما بیمارستان است. وقتی مثلا مریض شما همین رو بهش میگی دیگه. باید به بیمارستان درمون شده داشت. اصلا هیچ کاریش نمیشه کرد. مأواکم النار یعنی نار یعنی چی؟ نار یعنی اونجایی که درمان میکنن انسان رو. اونجایی که باطل رو میسوزونن. اونجایی که کج رو چیکارش میکنن؟ راستش میخوام بکنه. حالا اگه کج اصلا راست شده این نباشه، دیگه اصلا راست نمیشه. ولی اگه احتمال راست شدن باشه، باطل هست که توسط آتش باید سوخته بشه. ها آتش میسوزونه باطل رو. یعنی شما وقتی میگی مأواکم النار، دقت کنید، اینجوری نیست که نمیشه میشه نرفت جهنم تو برو تو بهش. نه، مأواکم النار یعنی آقا جون پاد درد میکنه باید بری عملش بکنی دیگه، کارش نمیشه با پول و فدیه و اینها، نمیشه با التماس، نمیشه. پاد درد میکنه برو عملش. مأواکم النار ما الان تو خودمون داریم به هم دیگه میگیم، در میگه سردرد دارم این مدتیه، خوب نمیشه. میگه خب چیکار کردی؟ میگه هیچی، چند وقت صبر کردم. خب صبر که مریضی رو خوب نمیکنه که، تو باید مداوا بکنی، تو بدتر هم میکنه. باید مداوا بشی، باید رنج درمان رو تحمل بکنی. مأواکم النار یعنی شما دیگه الان مریضی نیست، یه جوری هستی باید بری توی بیمارستان جهنم. اونجا مأواکم النار هیه مولاکم، این خیلی بده. نار مولای شماست، یعنی پرورش دهنده شماست. شما تحت ولایت چی قرار میگیرید؟ آتش قرار میگیرید. ولی چی؟ یه خبر بدی دیگه هم پشتش میدن. و به اصل مسیر، بد شدنی بود، بد تحولی بود. میتونستید نشید اینجوری؟ چرا اینجوری شد؟ چرا خود روی کاری کرد؟ و به اصل مسیر بد جاییه. وقتی میگه هیه مولا کن، یعنی برای جهنم چی قائل میشه؟ یه نحوه شعور قائل میشه. آتشی که چی هستش؟ ادراک میکنه بر اساس شعورش هر کس رو میسوزونه. نوع سوزوندن جهنم فرد بهش میگیم که سیر شدی؟ میگه بازم هست. جهنم شعور داره. ان الدار الاخرته لهی الحیوان، یک سر حیات هست اونجا، همه چیز حیات داره. بسید در معاد مفصل توضیح دادیم اونجا. برای حیات داشتن جهنم و ادراک جهنم که خودش با ادراک ولایت جهنمی‌ها رو به عهده میگیره، نوع سوزوندنشون، کیفیت سوزوندنشون، مقدار سوزوندنشون رو خودش به عهده میگیره و اینها تحت ولایت آتش قرار میگیرن. و سوره فرقان آیه 12 میفرماید و اذا رأتهم من مکان بعید لا اله الا الله سمعوا لها تغیرا و زفیرا. خیلی بده، خیلی بده. یعنی انسان رو به سمت جهنم میبرن، میدونه داره میره جهنم، اما جهنم به هنگامی که اینها رو میبینه و اذا رأتهم من مکان بعید از راه دور میبینه، سمعوا لها تغیرا و زفیرا، غیظ و عصبانیت و فریاد جهنم رو اینا میشنوه. تکاد و تمیز من الغیظ، قرآن میفرماد جهنم اونقدر غیظ داره، اونقدر عصبانیست که نزدیک است منفجر بشه از شدت عصبانیت. دیدی بعضی ها دارن از انقدر عصبانیت، نزدیک بود از عصبانیت بترکم. اینجوری هم میشه خیلی یه دفعه اونقدر غضب میگیرشون که سکته میکنن، یعنی شدت غضب به قدری که قالب تحملشو نداره. میگه این جهنم نزدیک دیگه بترکه از شدت غضب. سمع لها تغیرا و زفیرا، این حالت جهنم است، از دود داد میزنه، نعره میزنه. خیلی حرف بس آقای، ما الان چه میفهمیم تغییر؟ اون حالتی که یک کسی محکوم میشه هنوز به جهنم نرفته، نعره جهنم رو بشنوه، کجا میخواد بره اونجا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار. حطور جوادی آمالی حفظه الله تعالی اینجوری میفهمن، میفهمن اگر ظاهر آیات قرآن دلالت دارن بر این که آتش دوزخ مانند آتش دنیا نیست که برای صالح و طالح، طالح یعنی معصیت‌کار، یکسان باشد، بلکه آتشی است که می‌بیند و تشخیص می‌دهد و آنگاه با اراده به جذب کفار پرداخته و آنها را تحت ولایت خود قرار می‌دهد، دلیل وجود ندارد که دست از این ظواهر برداشته و آنها را حمل بر مجاز نمایید. ببینیم که نه، این منظور دیگه ای داره. نه واقعش اینجوری جهنم شعور داره و ادراک میکنه، خودش هم با شعور ادراکی داره مجرمی رو انتخاب میکنه و بعد عذابش رو میکنه. دونه دونه هر کدوم عذاب خاص خودش رو خواهد داد، هر کدومش. خب نکته بعد در مورد واسطه های ولایت هست که خداوند گاهی وقتا ولایتش رو به واسطه اعمال میکنه، که از اینجا یواش یواش وارد چی میشیم؟ وارد ولایت انبیا و اولیاء خدا میشیم، که این نحوه اعمال ولایت خدا توسط انبیا و اولیاء چی هستش؟ دیگه یواش یواش بحث خداوند تا این مدت تمام شد. در مورد اینکه ولایت خداوند، ولایت واسطه ها چگونه هست، بعدا انشالله واردش خواهیم شد، همین امروز اگر برسیم میخونیم که آیا ولایت به نفع تفویض هست یا توکیل هست، یا در طول ولایت خداست یا در عرض ولایت خداست، ولایت واسطه ها چگونه هست. واسطه ها مثل انبیا، اولیاء خدا، ائمه علیهم السلام. فعلا به اون کاری نداریم، اما فعلا اون چیزی میخوایم بخونیم این هستش که خداوند گاهی وقتا چیکار میکنه؟ ولایت رو به خودش نسبت میده در قرآن مستقیم، گاهی وقتا چی هستش؟ به ولایت خاص رو عرض میکنم و همچنین ولایت اخص رو. گاهی وقتا به خودش نسبت میده، گاهی وقتا به چی؟ به ملائکه نسبت میده یا به عوامل دیگه نسبت میده. مثلا الله ولی الذین آمنو، این به کی نسبت داده اینجا؟ به دست رو به خودش. یا والله ولی المتقین، خدا ولی یکی هستش، متقین هستش. گاهی وقتا واسطه ذکر میکنه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. تا آخر تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه میان به اینها چیکار میکنن؟ بشارت میدن تو همین دنیا که نترسید، غمگین نباشید، و بشارت میدن اینها به چی؟ به بهشت. یعنی گاهی وقتا شما یه موقعهایی احتیاج به یه هدایت خاصی دارید، فرشته میاد باهاتون حرف میزنه. کار دیگه هم همینطور هستش. مثلا شما فرض فرمایید شب خوابیدین، یه صدای بلندت میکنه، فعلا این پاشو نمازتو بخون. این پاشو نمازتو بخون، بیدار میکنه شما. یکی از آقایون تعریف میکرد که پدر من اینگونه بود که هر وقت اعمال خیلی زیاد بود با احترام صداش میکردن، جناب آقای فلانی بلند شو مثلا نماز بخون. خیلی حرف جالبیه ها، بلندش نماز بخون، یعنی ما منتظریم بفهم تشریف بیارید. تشریفی نمیشه گفت بیارید، بیارید اینجا مشرف بشید به درگاه ما، بیارید. خیلی ها کسی بلند کنن صداش بکنن، همیشه هم خودی ها رو صدا میکنن. آقا دقیق میکنین، همیشه خودی ها رو صدا میکنن. خیلی بد آدم خودی نباشه، جی جی وی جی و به نمیدونم مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و مسائل علمی و مسائل مختلف سرش گرم شه، آخر روش هم ندن، بعد هم فکر میکنه چه قدر مهمیه ورود در مسائل اجتماعی، ورود در مسائل سیاسی، نمیدونم ورود در مشغله های علمی کذا. تای قضیه نستش که وقتی راد نمیدن این چه فایده ای داره؟ یه مسئله علمی طب چرف میکنه که مشغول این امور هستی، هی راد نمیدن که بیه باشون حرف بزنی. با چی؟ با خود خدا. ببینید که کلی مشغله داری از صبح تا شب سر خودت میزنی، به اسم اسلام و به اسم فعالیت های علمی و فعالیت های مذهبی و نمیدونم بسیج و نمیدونم کار سیاسی و نمیدونم خدمت به خلق و اینا تنه قضیه در باز نمیکنه رو توات بده که یه چند دقیقه ببشیم با هم یک گفی بزن. یعنی فکر میکنید داری برای اون عمل میکنید دیگه، داری برای اون خدمت میکنید. اگه اینجوری ها چرا در باز نمیکنن؟ چرا داری میگن آه خسته نباشید، شما خسته میشید بالاخره یه استراحتی هم کنید، یه چند دقیقه هم پیش ما بشینید حرفی بزنید. چرا پیغمبر میگه که قم اللیل الا قلیلا، ما رو چرا خبر نمیکنن؟ میدونید ما چقدر کلا سرمون دالو رفته؟ خیلی این باخت باخت بزرگیست، بسیار کشنده و تلخ هستش. چقدر ما تا به حال مغبون شدیم، چقدر تا به حال باختیم که را نمیدن بیان با خودشون حرف بزنیم. آخه اونا مگه ما بولدوزر هستیم یا کامپیوتر هستیم که دائم کار بکنیم؟ هی سر برای خدا بگیم برای خدا مشغول، انقدر میگو انقدر گرفتار مجلس امام حسین هم که چند وقت وقت نکم نماز بخونم، اصلا شرشان هم در نهی بردن. خدا بگیم اما اینجوری میخواد کار؟ خدا پیغمبر میگه که به همه ما گفته یک کمی کار کنید، یک کمی کار کنید، صبح که مشغول کار میشید ظهر بیاد پیش خودم حرف بزنید. خیلی خسته نکنید خودتون، بیاید خستگیتون در بیارید، بیاید اصلا وارد ماورای طبیعت بشید، بیاید حرف بزنید، وضو بگیرید، نماز جماعت بخونید، چیکار بکنید، ورود کنید به اینجا، بیاید تو مجلس ما، نوازشتون میکنیم، تحویلتون میگیریم، تغذیتون میکنیم، تقویتتون میکنیم، بعد دوباره برید سر کارتون. تا می مشغول کار میشه مغرب میگه که بیا بیا دوباره باش، عشاء میگه بیا، میخوای بیدارت میکنه پاشو بیا حرف بزن، پاشو صبح نماز صبح داری برد. او انقدر تحویل گرفته بندشو، چقدر بدبختی که ما اینا رو تکلیف حساب میکنیم. میگه این نبود چقدر خوب بود؟ نبود. همین واجباتشون اگه خدا میگفت مستحب است خیلی همون انجام نمیدید. خیلی سر ما کلا رفته. و اگه ما میفهمیم که این خسارت چه خسارتی است تا خدا شاده دق میکنیم، خیلی خسارت بزرگی است. بیایی سالها زندگی کنی یه بار جدی تحویلت نگیرن، رات ندن. اونایی که مستحقتر هستن برای کار، اونایی که جونشون همه ما بیشتر هستش مثل پیغمبر، چرا اونا رو لحظه به لحظه راشون میدادن؟ چه کارهایی که باید نمی کردن، چه سیرهایی که به اینها نمی دادن. ما چی؟ ما هم مالیم، دلمون خوش برای اسلام داریم کار. شما اگه عزیزترین کسیتون هم ازتون کار بخواد، عزیزترین کسیتون ازتون کار بخواد، تحویلتون نگیر ناراحت میشید، موضوعتون نگیر ناراحت میشید، استرابتون نگیر ناراحت میشید. واقعا خدا خواسته ما اینجوری خودمون داغون کنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام به مالک وقتی داره میفرستش برای حکومت مصر میگه زنده ترین وقت تو بذار برای خلوت با خدا. کدوم ها وقت جدی اون کو حضرت باشه؟ کدوم وقت جدی برنامه ریزی شده رو داریم برای اینکه همه چی ببریم و فقط برای او باشیم، فقط بریم حرف بزنیم، کاری هم نداشته باشیم؟ ما حتی عرضه نداریم برای کار دنیایمون بریم حرف بزنیم، وقت نمیذاریم بریم بگیم که بابا ما کارمون با این مشکلات روبرو شده، اصلا درمیون بذاریم مشکلاتمون. یعنی نمیریم اونجا بگیم که آقا مثلا من اینجا دارم درس میخونم، اینجا با مشکل روبرو هستم، اینجا یه وقتی میخوام ازدواج کنم مشکلم حل نشده، اینجا نمیدونم با پدر مادرم درگیرم، اینجا با رفیقم اینجوری شدم، اونجا اینجوری شدم، خدا کمکم کن مشکل حل کن. حتی عرضه نمیریم، خدا کمک میخوام برای کار دنیایمون. یه وقت مستقل نمیذاریم برای از منشأ قدرت برای حل مشکلاتمون کمک بگیریم. چقدر ما آدمای قویی هستیم، پوست کلوف میخوام هممون کارمون خودمون بکنیم، راه هم پیدا بکنیم به همه چی. کمایی که من خدا نمیخواییم، چقدر ما هزار ماشاءالله غنی هستیم. چه برسه به این که برای دلت بری حرف بزنی؟ اصلا کار با این کار نداشته باشه. میگفت وقت کار خیر میکردم خیلی کار ازم خوب بود، آیه فرنی بلند شو بی نماز کن. وقت یه موقعی گناهی کرده بودم گفتن فلانی بشو بیا، مثلا دیگه اون آقایشو مینداختن. یه موقعی که دیگه خیلی اوضاع خراب بود بیم هنوز راه میدم بازم و بعدی گفتن که دیگه نمیگفت که فلانی پاشو باش نماز تو بخون. این صدا ها میمد بعد اینجوری هست. یکی از خانما از شاگردای من از سادات هستش، من همیشه همینجوری هستم، یعنی هیچ شبی و ساعتاش فرق میکنه، یه کسی میاد صدا میکنه مرتب اینجوری و برای عبادت هم صدا میکنه. این میشه ولایت خاص. ولایت خاص صدا میکنن، کمک میکنن. یه موقعی فکرت داری یه جا خراب میشه، یه دفعه میبینی هر یه ندای خوبی همچنین توی دلت میاد و راحتت میکنه. این فرشته است که میاد راحتت میکنه. یه جایی شیطان میخواد یه حجم عظیمی از استراب و نگرانی وارد دلت بکنه، میبینی یه کسی دیگه میاد میگه بی خیال بابا، این نیز بگذره، ولش کن، تمام میشه. برو تو فکر این باش که آخرتی هست، فکر این باش که ابدیتی هست، نمیارزه. رها کن، اینقدر ذهنتو مشغول این قضیه نکن، اینقدر خودتو کوچیک نکن، پس نکن خودتو برای هر چیزی هی هیجان به خرج بدی. بیا پایین بابلش کن، فرشته کمکت میکنه. این چه ولایت خاص میگه راحت شد، راحت شد. ببینی مثلا یه حدیثی مینازه به ذهنت، یه بیت شعری میگه بهت، یه چیزی بهت میگه که راحت میشه. اینا هدایت خاص هستش، کمک میکنه خود. اینا بعد بسیجی ها پرسید، اونا که خط شکن بودن اونا بعد سوال کرد که حرف زدن فرشته های یعنی چی، چجوری هدایت میشدن، تا اون کارهای عظیم رو میکردن و جلوی همه وسوسه ها نه تنها مقاومت میکردن، بلکه اصلا وسوسه دیگه رفته بود جای دیگه، شیطان نمیتونست کاری با اینو بکنه. این میشه چی؟ به واسطه فرشته ها. فرشته ها خداوند ولایتش رو از طریق چی؟ فرشته اعمال میکنه. خب حالا باید بریم سراغ چی؟ بعد از این پایان بحث دیگه، بعد از وجود 40 جلسه وارد بحث چی میشیم؟ وارد بحث این میشیم که خداوند وقتی میخواد ولایت خودش رو به واسطه یه واسطه ها انجام بده و اعمال ولایت بکنه، این چه نه ولایتی هستش؟ چه جوری هست؟ کارو مستقل سپرده به اینا یا اونا رو وکیل کرده یا جور دیگری هستش؟ اینها ولایتشون در عرض ولایت خداست یا در طول ولایت خدا داره اعمال میشه؟ خلافتشون یعنی چی؟ که اینها مثلا فرض کن امام علیه السلام داره شفا میده، این شفا دادن امام علیه السلام چه جوریه؟ امام خودش مستقلا یه قدرتی داره که شفا میده، مثلا خدا هم ولش کرده یه همچه قدرتی بهش داده به امان خدا. اعمال ولایت دیگه، شفا دادن اعمال ولایت هستش، مرد زنده کردن اعمال ولایت هست، هدایت اعمال ولایت هست، بیان احکام اعمال ولایت هست. و اینا چه جوری صورت داره میگیره؟ یه استادی که ولایت شما رو به عهده میگیره، این استاد خودش آدم مستقلی هست، همه چیز مستقل است و برای خودش تصمیم گرفته که شما تحت ولایت خودش قرار بده. اینجوری هست که این برای جلسه آینده اگه بخوام واردش بشیم فکر میکنم خسته بشین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.